بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما صلوات بلند بفرستید. بحث شبهای جمعه رو در این بار انشاءالله قرار میدیم که ماها چه کنیم از صفات رذیله بیرون بیاییم و صفات حسنه رو جای صفات رذیله در دلهامون مستقر کنیم و به عبارت علمای علم اخلاق راه تخلیه چه راهیه و اگر ما بخواهیم بیرون کنیم و خالی کنیم باطن رو از صفات رذیله باید چه کارهایی رو انجام بدیم و راه رسیدن به صفات تحلیه و تجلیه چیه که انسان به جایی برسه باطن رو نورانیت بده، باطن جلا پیدا کنه به انوار الهیه. راه تجلیه چه راهیه؟ از همین عنوان بحث برمیاد که نکات این بحث برای همه ماها ضرورت داره و همه ماها در تقوا در هر مرحله‌ای که باشیم به نکات این بحث نیازمندیم، چون کلمات اهل بیت عصمت و طهارت هست و ماها به هر کجا که برسیم به این کلمات نیازمندیم تا در مرحله را که هستیم بالاتر بریم. و اصلا خود انبیا هم برای همین آمدن که ماها را بسازند. ارسال انبیا برای تهذیب نفس بود، انزال کتب برای تهذیب نفس بود، تمام عالم تشریع که ارسال رسول و انزال کتب هست، اینها دست به دست هم دادند که ما را از خودیت در بیارند، تو وادی خدا بندازند. قبل از این که در خود بحث وارد بشیم، مقدمات نیازمند هست که بایستی این مقدمات مورد بررسی قرار بگیره که جهل به این مقدمات جهل به اصل بحث رو در بر داره. یه نگاه اجمالا به بعضی از مقدمات بندازیم و بعد در بیان اصل مطالب وارد بشیم. مقدمه اول که بسیار مهمه، این صفات رذیله با انسان چه میکنه؟ اول خطر رو خوب بشناسیم. اگر در انسانی صفات رذیله پیدا شد چه خطری براش ایجاد میکنه که انسانها باید برن دنبال زدن این صفات؟ و نکته دوم و مقدمه دوم، اصلا صفات رذیله به چی میگند و صفات چند تا هستند؟ آیا این مقدار که در کتب آمده همین مقدار هست یا مطلب از اینها عظیم‌تره؟ و مقدمه سوم، اگر در انسانی صفات رذیله پیدا بشه آیا امکان داره این صفات از دل بیرون بیاد که ما دنبالش بدویم و اگر در دل مستقر شد دیگه کار انسان تمام هست. انسان ها وادی جهنم باید طی کنند و لذا باید مواظب باشند تا صفات در اونها مستقر نشه. این سه مقدمه باید مورد بررسی قرار بگیره. وقتی این مقدمات به اجمال بررسی شد، بریم در اصل بس که راه تحذیب چیه، راه کندن صفات رذیله از جان چیه. اما مقدمه اول در این باره که صفات رذیله با ما چه میکنه. اگر ما یک نگاه به آیات و روایات بندازیم، اونقدر روایات و آیات واضح صحبت کردند که برای انسان جای تردیدی باقی نگذاشتند. علی بن ابی طالب سلام الله علیه در کتاب بهار ظاهرم بایستی جلد 72 باشه، حالا اینشانه بعد بتون آدرس رو میارم. در کتاب بهار اونجا فرمودند اینا من البلاء الفاقه و اشد من ذالک مرض البدن و اشد من ذالک مرض القلب و اینا من النعم سعه المال و افضل من ذلك صحه البدن و افضل من ذلك تقوى القلوب. روایت خیلی سریع و خیلی واضحه. حضرت فرمودند از بلاهایی را که برای انسان واقعا سخته، واقعا بر انسان مشکل هست، فاقه، نداری و فقره. اگر انسان افتاد در وادی فقر، واقعا در منگنه عظیم قرار گرفت. چه این فقر فقری باشد که خداوند عالم به صلاح دینش براش مقدر کرد و چه فقر فقری باشد که خود موجب آن بود. هر دوتا بسیار سنگینه. یه بار فقر جلو میاد، علت این فقر خود آدمه. مثلا درس نخونده، تنبلی کرده، دنبال کار نرفته، در زندگی به مضیق افتاده. این فقر و بلا ایست که خود مقصرونه. یک بار فقر فقریست که خدا تبارک و تعالی به عنوان مصلحت براش ایجاد میکنه. در سوره علق آمده ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. اگر انسان خود را مستغنی و بی نیاز ببینه، طغیانگر میشه، طغیان میکنه. و خداوند یه عده را دوست داره، بر این که طغیان در او ایجاد نشه، مقدمات طغیان که سعه مال هست، قناعت از او میگیره تا به طغیان نیفته. این شیخ حسن آل رحیم نجفی که جریان بر شما واضحه، خب سه تا حاجت عظیم داشت. خواجه ازدواج کنه یه حاجتش بود، بیماری سل داشت از سینه هاش خون می اومد، این حاجت دومش بود، و فقر شدیدی هم داد، این حاجت سوم بود. رفت مسجد سهله جلد شب چهارشنبه، اونجا برنامه ها رو انجام داد. اون شب آخر آقا رو زیارت کرد. درباره بیماری سن آقا مقداری قهوه نوشیدن، گفتن بقیه رو تو بخور، خدا انشاءالله شفا میده. خورد و به حمدالله سینه خوب شد. فرمود باز حاجت چیه؟ گفت آقا فقر خیلی اذیتت میکنه. آقا فرمودن فقر صلاح دینته. اینجا فقر اومد جلو، اما به مصلحت الهیه براش اومد جلو. خدا او را دوست می‌داشت، می‌دونست اگر این انسان با این حالی را که الان داره به غنا دست پیدا بکنه از وادی دین بیرون میره. او را دوست داره، مقدمات رو براش میزنه تا به طغیان نیفته. به هر حال فقر چه به مصلحت الهیه باشه، چه علت خود آدم باشه، انسان در منگنه بعد در منگنه فقر واقعا در فشار است. لذا حضرت از این فقر به بلا تعبیر میاره. اِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقِرَ، از این نداری بدتر چیه؟ بالاتر چیه؟ بفرمان و اشد من ذالکه مرض البدن، از نداری بالاتر بیماری هست که انسان به جانش یه بلا میفته. الان ماها به فضل الهی که ظاهرا سالمیم نمیدانیم سلامتی یعنی چه. حالی نیست، وقتی سلامتی از کف رفت بد حالیمون میشه. ولذا در روایات آمده نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمته که در ازان مجهوله چی هست، آدم قدر نعمت رو نمیدونه. وقتی از دست داد بد معلوم میشه. یکی صحت بدن هست انسان مریض نباشه، یکی امنیت هست انسان در خوف قرار نگرفته باشه. این صحت بدن انسان نمیدونه چیه، فقط کافی مثلا یه دندون درد پیدا بکنه از شب تا صبح ناله کنه. در اون حالی که دندون داره درد میاد یا دل یا سر درد اومد، در اون حال انسان حاضر آن چه داره بده از این یه دونه درد در امان باشه. و از آقا میفرماد و اشد من ذالک، بالاتر و شدیدتر از نداری بیماری هست. و انسان بیمار در بلای عظیمتر از بلای فقر. هارون الرشید لعنت الله علیه با بهلول با هم دیگه نابرادری بودند، مثل برادر ناخوانده هم دیگه بودند. یه بار بهلول یه نصیحت هم بکن. بهلول گفته خب هارون، اگر در بیابان گیر کردی، تشنگی شدیدی برات آرز شد، به حال مرگ افتادی، یکی پیدا بشه یه لیوان آب برات بیاره، این لیوان آب با چقدر حاضری بخری؟ و حاضرم نیمی از ثروتم را بدم این لیوان آب را بنوشم از مرگ در میام. گفت خب حالا نوشید یا بول بند شدی؟ بول در نمیاد، حالا چیکار میکنی؟ گفت حاضرم نیم دیگر را بدم این بیماری ازم بره. گفت هارون، حکومتی را که به یه لیوان آب خوردن و پس دادن بنده چرا از زور میکنیم؟ بلذا بالاتر از بیماری فقر مرض البدن بیماری جسمه. بعد علی میفرماد از بیماری جسم بالاتر و شدیدتر چیه؟ و اشد من ذالکه مرض القلب، از این بیماری بدتر و شدیدتر و بالاتر این که انسان بیماری دل داشته باشه، دل مریض داشته باشه. این دل مریض همون صفات رزیل هست که اینها بالاتره. بعد حضرت در مقابل این ستا که اول نداری و فاقه بود، از اون بالاتر مرض بدن بود، از این هم بالاتر مرض دل و صفات رزیله بود، حضرت سه تا مقابلش میاره. میفرماد و این من النعم، از نعمتهای الهی سعت المال، انسان دست باز باشه، دارای ثروتی باشه، دیگران محتاج نباشه، به اسلام به حدی را که آبرو براش محفوظ بمونه داشته باشه، سعه مال براش باشه، بی اقلش. از سعه مال بالاتر و افضل من ذالک، از سعه مال بالاتر صحت البدن، انسان بدنی داشته باشه که سالم باشه، بین بدن بیماری نیامده باشه، بدن سالم داشته باشه. و افضل برزانه از این صحت بدن باز بالاتر و عظیمتر تقوال قلوب دلی به غیر بیمار داشته باشه، دلی پاک داشته باشه. حضرت اینو بالاترین نعمت الهی به حساب آورد، هم نعمت مال که آرزوی بعضی ها هست، هم بالاتر از نعمت مال نعمت بدن که اغلا می فهمن چیه، از نعمت بدن هم بالاتر اونها که واقعا می فهمن جنن چیه. خب این صفات رزینه بدترین بیماری است به تعبیر علی بن ابی طالب، و در مقابلش بیمار دل نبودن و تقوی القلوب بالاترین نعمته. برای که این مطلب بر عزیزان بهتر جا بیفته که روایات چی میخوان بگن، این فرمول دقت کنید، این فرمول بسیار مهمیه. اگرچه بیان فرمول چهار پنج دقیقه بیشتر نکشه، اما آن چه که هست در همین فرمول خوابیده. این فرمول ایزان خوب بهش دقت کنند. معمولا ماها خیلی از چیزها را نمیبینیم در حجابی، خیلی از چیزها را. آن چه که الان ما داریم میبینیم در حال حاضر، همینه یک کافرم بیاد میبینه، همینه یه منافقم بیاد میبینه، خیلی عذر میخوام یه حیوانم بیاد اونم الان آنچه ما میبینیم او هم داره میبینه. اما خیلی از چیزهاست که ما الان کوری من نمیبینیم، خیلی از چیزهاست. این ندیدنها منشأش چیه؟ چرا ما از واقعیات دوری من نمیبینیم؟ منشأ ندیدنها چیه؟ اگر بخوام منشأ را پیدا کنیم، منشأ ندیدنها حجابی است که به دیده هامون آمده، بر دیده هامون ظلمتی حاکم شد، این ظلمت موجب شد ما خیلی از چیزها را نبینیم. در همین اتاق چراغ ها همه را خاموش کنند، چرا ما هم دیگر را نمیبینیم؟ یه ظلمت حاکم شد، چشما در ظلمت نمیبینه. الان به چشمان ما ظلمت آمده، ما نمیبینیم. خب ظلمت چشم از کجا پیدا شد؟ ظلمت دیده از ظلمت باطن هست. چون باطن ظلمانی است، ظلمت در باطن به دیده ها زده شد، دیده ها را ظلمانی کردش. من اگه همه چیز از باطن هست، آنچه رو میاد از باطن جلو میاد، با قول معروف از کوزه برون تراود آنچه جروست. اگه در کوزه اصل باشه، یه ور کوزه بشکنه اصل در میزنه، اگه در کوزه ترشی باشه ترشی بیرون میاد. از کوزه برون تراود آنچه جروست، آنچه به دیده هامون میاد از کوزه درونه، از باطنه. اگر دیده ها ظلمانی شد، ظلمت در دیده از ظلمت در باطن ناشی میشه. خب سوال، ظلمت در باطن از کجا اومد؟ قدم به قدم جلو بریم بیم به کجا میرسیم. ظلمت در باطن از کجا پیدا شد؟ خب بدیهیست، ظلمت در باطن از اعمالی است که ظلمت زا بود. او اعمال انجام دادیم در باطن ایجاد ظلمت کرد. یه فلان کس مسموم شد، چی خورد؟ یه غذای سمی خورده، غذای سمی در شکم سم رو پخش کرده، این آقا مسموم شد. اگر در باطن انسان ظلمت داره، ظلمت در باطن از اعمالیست که ظلمت زا بود. انسان او اعمال انجام داد، از اون اعمال در باطن ظلمت ایجاد شد، باطن رو ظلمانی کرد، از ظلمت باطن دیده ها ظلمانه شد، از ظلمت دیده ها انسان کوره، چیزی رو نمیبینه. حالا اعمال ظلمت ذات چیه؟ او را در روایات در قرآن به تعبیر مختلف آوردن، گاهی به تعبیر زن آوردن، گاهی به تعبیر خطیعه آوردن، گاهی به تعبیر سیئه آوردن. در فارسی هم ما به تعبیر گناه میاریم. گناه اعمالی است ظلمت زا. انسان گناهکار به باطن خود ظلمت را زد. خب یه سوال، گناه از کجا جلو میاد؟ اگر چرا گناه میکنه اصلا؟ گناه از صفات رذیله جلو میاد. صفات رذیله ما را به گناه وادار میکنه. آدم که به گناه وادار شد، گناه را انجام داد، باطن ظلمانی شد، از باطن دیده ظلمانی میشه، از دیده انسان کور میشه. پس برگشت، ندیدنهای ما، این حجابهای ما، ظلمتهای ما به صفات رسیده. همه چی از این صفات رسیده است. هرچه این صفات رذیله عظیمتر و گستردتر و در جان ما ریشه بیشتر انداخته باشه، کار ما در وادی گناه زیادتره. به عنوان مثال فرض کنید، اگر انسانی مثلا یک صفت حسادت داره، این در یک وادی جذب ظلمته. اگر انسان در کنار حسادت تکبر هم داشته باشه، در دو تا وادی جذب ظلمته. اگر انسان در کنار حسادت و تکبر چند تا دیگه هم براش بیاد، هرچه تعداد صفات زیادتر باشه راه جذب زیادتر. مثل انسانی غذا خورده، هم آب مسموم بوده، هم پلا مسموم بوده، هم گوشت هم مسموم بوده، هم میوه مسموم بوده، خود دیگه چی میشه؟ معلوم چی از کار در میاد دیگه. اگر بناس اون ندیدنهای ما به دیدن تبدیل بشه، الان که ما در حجابیم، این حجاب ها بره کنار، بیافتیم در وادی لا حجابی. الان که نمی بینیم، از این به بعد بتونیم ببینیم. و چه کار کنیم؟ باید تمام این فرمول که عرض کردم باید به عکس بشه. چطور؟ اگر بناس ببینیم، باید از دیده هامون ظلمت بره کنار. محال است در دیده ظلمت باشه و انسان بتونه ببینه. اون ظلمت خود حجابه. دیدن لا حجابی میخواد. ظلمت حجابه. محال است انسان با وجود حجاب در وادی لا حجابی بخواد قدم بزنه. امکان نداره. پس اگر بناس ببیند، باید از دیده ها ظلمت کنار بره. از دیده ظلمت کی کنار میده؟ آنگاه که از باطن ظلمت کنار بره. از باطن ظلمت کی کنار میده؟ وقتی که انسان از اعمال ظلمت زا فاصله بگیره، بی گناه انجام نده. از اعمال ظلمت زا انسان کی فاصله میگیره؟ آنگاه که در دل صفات رذیله نباشه. که علی ابن ابی طالب به تقوا قلوب تعبیر آورد. اگر انسان تقوای دل براش باشه، دو وادی گناه نیست. در وادی گناه که نبود، اعمال ظلمت زا با او کاری نداره. وقتی گناه انجام نداد، باطن ظلمانی نیست. باطن که ظلمانی نبود، دیده ها ظلمانی نیست. دیده ها ظلمانی نبود، انسان میبیند آنچه دیگران نمیبینند. جان فرمول اینه و بینی بین الله، آنچه تا به حال من فهمیدم، تمام فرمول های علم اخلاق و سیر و سلوک و تمام کار انبیا و کتب آسمانی به همین فرمول خلاصه است. همه آمدن یا تو فرمول اول در بیارن در فرمول دوم رو بندازند. همه منتا گناه نکردن از صفات رذیله در آمدن و دل را جای منبع ظلمت منبع نور قرار دادن در یک کلام مرد میدون میخواد که خیلی از ماها مرد این میدون نیست. بله دو نگاه کنید قرآن شریف کتاب اعجاز الهی که کتاب اعجاز الهی است گاهی ماها را به فروعات امر میکنه، گاهی هم ما را به اصل میبره. گاه کنید گاهی لا تختم بعام بکن بعدا غیبت هم دیگر را نکنید. خب این غیبت کردن این گناهه. این گناه من چه میخواد؟ تا من شک برای انسان نباشه که انسان گناه نمیکنه. پس گناه و غیبت خود یک فرق از اصلی هست. قرآن میفرماید لا تغتب غیبت نکنید. برای این که ما را بترسونه علی بود اشد من از زمان بتر مواظب باشیم. از یک فرق با بیان اغامش ما را خوف ایجاد در ما خوف ایجاد کنه. غیبت نکن چه از زمان بتر هست. و بگه توبت به هم نزدید. چرا؟ خود ما رو بترسوند واقعیت رو. اذا تهم المؤمن اخاه المؤمن انماس الایمان و فی قلبه کما ینماس المنه فی الماء. اگر انسان به برادر مسلمان اگر تهمت زد چطور نمک در آب حل از نمک اثر آثار باقی نمیمونه، همینطور ایمانم ذوب و نابود و محو میشه. ایمان به دست آوردن با جان کندن به این راحتی از دست میره. خب از یک فرقی بروان تهمت بازمون داشت خطر را هم بیان کرد. یک با جای این فرقیات تو دست میره. فرمان قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که صفات رذیله را از دل بیرون کرد همون ای که رستگار شد. و قد خاب من دساها کسی که صفات از دل بیرون نکرد ای به حرکت افتاد، به اصل دست گذاشت، به ریشه دست گذاشت. تمام غیبت ها از حسادت هاست. انسان حسود چون نمیتونه ببینه یا با غیبت یا با تهمت طرف رو از صحنه بیرون میکنه. چون حسادت بود دست به غیبت زد. اگر حسود نبود که غیبت نمیکرد، آبرو برباد نمیداد. زاغ آن گاهی به فرع و ترسوندن از خطرات فرع، گاهی هم به اصل و ایجاد ترس در ما از خطر اصل. انبیا واسه چی اومدن؟ خب انبیا نگاه به کلام قرآن کنی انشاءالله بعدا تو این کلام وارد بشیم. این کلام خیلی حرف داره که کمتر به این توضیحات وارد شدند. وقتی که میاد در ارسال رسول نگاه کنید آیه 2 سوره جمعه انبیا واسه چی اومدن؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. واسه چی میاد؟ چرا خدا انبیا را مبعوث کرد؟ لیزکیهم، تا شما را تزکیه بده. یعنی آن منشأ که شما را به گناه میندازه و از گناه باطن را ظلمانی میکنه و با ظلمت باطن دیده ها کور میشه، این را براتون درست کنه. به انبیا آمدن یک راست ما را بردن سر اصل. یزکیه، تزکیه باطن ما را بدند. و چون صفات رذیل ظلمت زاه است، آیه حدید بگاه که سوره حدید آیه 9
خداوند چرا قرآن نازل فرموده که آیا خیلی حرف چوب بلو ترس مورد بشیم؟ خداوندی خدا کسی است که ینزل علی عبده آیات بینات. خداوند بر پیغمبرش آیات و بینات نازل فرمود. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا از ظلمت ها درتون بیاره، شما را در مورد نور قرار بده. این ظلمت چیه؟ همون صفات رزیله است که منبع ظلمات اینه، گناه ظلمت زا از این جلو میاد. گناه که خود ظلمت زا هست از صفات رزیله در میاد. پس منبع ظلمت صفات رزیله است. لیخرجکم من الظلمات الی النور، این ظلمت ها درتون بیاره، شما تو وادی نور بندازه، که نور همون صفات حسنه ایست که علی بن ابی طالب به تقوی و قلوب تعبیر آورد. البته این روایت تعبیری هم داره، این ظاهر آمده آیات لکل آیت بطنون ولل بطن بطنون آخر، آیات یه ظاهری هست یه باطنی هست، برای ما هم ظهورات حجته، برای ما هم باطنها حجته. اگه گفتم ظاهر آیه بود، باطن هم در روایت زیادی آمده. مراد از نور علی بن ابی طالب و مراد از ظلمت دشمنان علی بن ابی طالب. شما با تقوا باشی تا خداوند دستاتون رو بگیره، از وادی غیر علی درتون بیاره، شما رو در وادی علی و اولاد علی قرار بده. نور وادی علی است، چون علی مظهر نورانیت خداست. نور وادی زهرا است، چون زهرا آینه جلال و جمال الهی. ولذا اون نانجی بیدا که سیلی به زهرا زد، در واقع جلال و جمال خدا را زیر پا نهاد با این کار خودش. اصل اینه. حالا انشاءالله به فضل الهی ما توی این وادی قرار میگیریم بحثمونو، و از خداوند منان با کمال عجز تقاضا میکنیم که هم به زبان هم من هم به دلهامون یک اثری بندازه، انشاءالله به برکت این جلسات بتونیم از این وادی ها در بیاییم تو وادی که خودشون میخوان انشاءالله قرار بگیریم. و شب جمعه چون اول فاطمیه هست، من به فال نیک بگیرم که جلسه با نام زهرا شروع شد، انشاءالله تا آخر کار هم دست زهرا باشه بالای سرمون انشاءالله. خب یه نگاه هم بریم در خانه زهرا بندازیم. کسی را که هر کی هر چه داره از زهرا داره، کسی را که برکات عالم وجود از این خانوم هست، کسی را که خود ائمه فرمودن جدتی فاطمه حجت علینا، جده ما زهرا بر ما اهل بیت حجته، کسی را که امام زمان صلوات الله علیه می فرماد فی ابن رسول الله لی اسفتون حسنه، زهرای مردی دختر پیغمبر برای من امام زمان اسوه و الگوی حسنه است. این کیه زهرا؟ من نمیدونم کیست که برای امام زمان الگوست، کیست که برای حسین خدا حجته، برای حسن حجته، برای 11 امام حجته، کیه این زن؟ نمیدونم. تمام عمر 18 سال، تو 18 سال زهرا چی کار کرد؟ نمیفهمی که وقتی پیغمبر میاد زهرا رو در آغوش میگیره، عایشه ملعونه میگه یا رسول الله این زهرا دیگه بزرگ شد، دیگه دختر زن کامل شد، چرا زهرا رو میبوسی؟ یه نگاه کرد و عایشه به من دهنت رو، تو نمیدونی زهرا کیه، تو تو چه میدونی زهرا کیه؟ من وقتی سینه زهرا رو بو میکنم بوی بهشت با مشامم میاد. تو چه میدونی زهرا کیه؟ وقتی نگاه به صورت زهرا میندازم جلال الهی تو ذهنم میاد. تو چه میفهمی زهرا کیه؟ لا اله الا الله. ای جان اولا فدا زهرا. یه عده میگن خدای آخر کلام ما رو لا اله الا الله قرار بده، از دنیا داریم میریم. یه خدای تو رو به جان زهرا، به خودم دارم میگم، کلام آخر عمر من یا زهرا قرار بده. دین خدا لا اله الا الله را به شرط محبت زهرا میپذیره. سامیان لا اله الا الله میان تو سرشون میزنند. لا اله الا الله قبول هست با شرط ولایت زهرا. ای جان عالم فدات زهرا. یه عده از شماها نرفتید مدینه، ندیدید کوش بدر هاشم را، ندیدید. خوش به حالتون که ندیدید. الان برید مدینه، میگه اونجا چون مسجد النبی اثر آثاری هم نیست. ندیدید اون کوچه را که خانه امام صادق بود، امام باقر بود، امام سجاد بود. اون اواخر کوچه هم ندیدید که کوچه باریک میشود، راه رو به زهرا همونجا بستند. وقتی زهرا داشت می اومد، اون ملعون نانجیر راه را به زهرا بست. از زهرا قواله فتح را می خواد، زهرا نداد. دست کرد بالا محکم تو صورت زهرا زد. این زهرا را نزد، علی ابن ابی طالب نزد. این زهرا را نزد تو صورت پیغمبر اکرم زد. این زهرا را نزد تو صورت 12 امام زد. تا به حال کسی به دختر پیغمبر دست درازی نمی کرد. وقتی او زهرا را زد، او سرد و شکند. خب بله جلو میاد، از کربلا تا شام در 40 منزلگاه زینب را زدند. اون دست دومی رفت بالا تو صورت زهرا. بین راه هم تازیانه ها رفت بالا روی دختر زهرا. وقتی سیلی زدن به صورت زهرا، بگن زهرا چرخی خود بر زمین افتاد. یه دختر 18 سال نگاه کنید، یادگار پیغمبر اکرم، یک سگ درنده یه حمله بهش بکنه چی میشه؟ امام صادق می فرما دیدم که مادرم زهرا گوشوار از گوش مادرم زهرا افتاد. باید ضربه خیلی سنگین باشه، سر بایستی خیلی سریع برگرده تا گوشوار از گوش بیفته. اگر همسر دارید یا خواهر دارید، امشب بگید من بگی خانم یه گوشوار به گوشم چون باز وقتی انگاه بگو سر با محکم برگرده بود، به سر با چه طور محکم برگردید گوش با از گوش بیفته. آنچنان زهرا رو این ملعون زد که گوشوار از گوش افتاد. لا اله الا الله. زهرا بر زمین افتاد. وقتی زهرا بر زمین افتاد، امام صادق می فرماد این ملعون به عقب رفت. یه نگاه به این ور اون ور کوچه انداز، زهرا را تنها گیر آورد. آمد جلو با لگد تو سینه زهرا زد. امام فرمان با این لگد خواست زهرا را بکشه. زهرا اومد منزل، اما چادر خاکالوده. زهرا غربت علی رو میدونه، چادر از سر نگرفته. زهرا جان خونه است، تو چادر از سر نمیگیری؟ زهرا به تو چادر خاکالوده. هی علی میاد جلو، زهرا زوی بر میگردونه که صورت کمود علی ندیده. علی آمد جلو، مغنه را داد کنار. ریالن عجب، یک طرف صورت زهرا کموده. زهرا گفت چی شد؟ عرفت علی جان عمر مرا سیلی زد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولاتنا فاطمة يا الله